أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بررسی این حل ششم که در فقه العقود اومده بود، این دور گفته شد در جلسه قبل که اولا این راه حل که محل اشکال را، یعنی اون صورت وقوع بی بر جزئی با توصیف به وصف جانبی، بیتو که هازل عبد القاتل، این رو بخواد توجیه بکنه، این وجه ششم با اشتراط این رو حل کرده دیگه. ملاحظه اول نسبت به این راه حل این بود که اینکه در اینجا از راه اشتراط حل شده، این راه حل مستقلی نسبت به وجوه سابقه نیست، بلکه راه حل پنجم که در کلمات عده‌ای از محققین اومده بود که از راه تعدد مطلوب مشکل را حل کرده بودند، بنابر تفسیر ثالث از تعدد مطلوب و وحدت مطلوب، اون را هم از طریق اشتراط مشکل را حل میکنه. روی این حساب این جواب به لحاظ حل اشکال در نقطه اصلی اشکال، این حل مستقلی حساب نمیشه. این نکته اول بود. ملاحظه دوم، سلام علیکم، نکته امر دومی که در ملاحظه نسبت به این آیه حل گفته شد این بود که مقدماتی که در این راه حل بیان شده تا هم اشکال را در اون نقطه اصلی خود اشکال که همین مثال به تو که هازل عبد القاتب حل بکنه، و هم فرق بین محل اشکال و بین بیع کلی با توصیف به وصف جانبی، یعنی اون مثال به تو عبدن کاتبن به صورت کلی، و همینطور فرقش را با بیع جزئی با توصیف به وصف جوهری، یعنی اون مثال به تو که هازل حمار، که بعد معلوم بشه که انهو فرسون او بغلون، که در این دوتا حکم به بطلان بی میشه، خیال نیست، ولی در محل اشکال حکم به خیال میشه. مقدماتی که در فقه العقود ذکر شده در توضیح این حل ششم که هم محل اشکال را حل بکنه، هم فرق بین محل اشکال و این دوتا مورد را توجیه بکنه، این مطالبی که فرمودم در فقه در چند نقطه محل اشکال و مناقشه هست. حالا بعضی از نقاطش دیروز گفته شد. در اون قسمتی که بیع کلی با توصیف به وصف جانبی، مثل این مثال بیع تو که عبدن کاتبه، در این قسمت بر اساس اون مقدماتی که در فقه العقود چیده شده فرمودن که اینجا حمل بر تقیید می شود نه اشتراط، ولی دلیلی که برای این قسمت فکر کرده بودم که چرا حمل بر اشتراط نشه، چرا حمله بر تقیید بشه، اون دلیل دیروز هم توضیح داده شد، عبارت از این بود که تعلیق که خلاف مرتکز عقلایی هست، بله، اشتراط هم چون معونه زائده می طلبد و کلام دال بر این معونه زائده ندارد، روی این حساب حمله بر تقیید میشه. حاصل بیانشون این بود. مناقشه در این فرمایش در این قسمت این بود که بله، مدعا درسته که حمل بر تقیید میشه این مثال به تو که عبدن کاتبن، ولی نکته حمل بر تقیید اینه که اصلا خود عبارت متعاقده به مدلول وضعی دلالت بر این دارد، نه اینکه حملش بر تقیید به خاطر اخذ به اطلاق و نفی معونه زائده باشه. چون اینکه در عباراتشون آوردن که به تو که عبدن کاتبا، خود همین به صورت کلی بگن عبد کاتب را به شما فروختیم، خود همین توصیف کلی به کتابت، این در بعد از بیعتو که قرار گرفت، مورد بیع که قرار گرفت، خود همین به مدلول وضعی دلالت بر این میکنه که مبیع شیء خاصی هست. اون شیء خاص هم درش عبدیت عقد شده، هم درش کتابت عقد شده. این خود مدلول لفظی اختزای معنا رو میکنه، نه اینکه مدلول وضعی مطلق باشه، یک شق از این معنا کلفت زائده داشته باشه که با اطلاق و عدم تقرید بخواهیم حمله بر اون شق معونه دار را کنار بزنیم، اون شق بلا معونه را اخذ کنیم. این در این قسمت اشکال این بود. در مثال در مورد عبد جزئی به وصف کاتب بودن که خود محل اشکال هست، این خود محل اشکال هست، در این حل شیش رو از رای اشتراط حل شده. در این مدعا اشکالی وجود نداره، چون حل پنجم هم از رای اشتراط حل میکرد. ولی چرا در این عبد جزئی، عبد در بیع عبد جزئی به وصف کتابت بگم بیع تو که هازل عبد الکاتب، در اینجا چرا بله اشتراط تعین پیدا میکنه و و احتمالات دیگر تقلید و تعلیق کنار گذاشته میشه؟ حاصل اون چه در فقه العقود اومده بود در این قسمت هم این بود دیگه، که در این مورد تعلیق کنار میره به خاطر اینکه خلاف معتقد عقلایی هست، تقلید کنار میره. ایشون فرموده به خاطر اینکه ولو اینجا جزئی هست و ما در جزئی تغییر را معقول میدانیم، در جزئی تغییر را معقول میدانیم، ولی چون تغییر در جزئی بله به معنای منع از انطباق، اثر تغییر در جزئی منع از انطباق برخلاف تغییر در کلی. تغییر در کلی موجب تحسیس هست، تغییر در جزئی موجب حصر از انطباق، یعنی امتناع از انطباق میشه. چون تغییر در جزئی به معنای حصر از انطباق هست و تغییر اینجوری خلاف مرتکز عقلایی هست، دو این حساب تغییر هم کنار میره، تعلیق کنار رفت به خاطر خلاف ارتکاز عقلایی، تقیید هم کنار میره به خاطر مخالفت با ارتکاز عقلایی، تعین پیدا میکنه در اشتراط. دلیل ایشون در این که در اینجا حمل بر اشتراط میشه این بود دیگه. مناقشه ای که در این قسمت وجود داشت این بود که بله مدعا تمامه که ما در این بیع عبد جزئی به وصف کتابت باید حمله بر اشتراط بکنیم، ولی دلیلی که بر این مدعا ذکر شده در فقه العقود این دلیل تمام نیست. این که فرمودید که تقیید در جزئی هم امکان داره ولی خلاف مرتکز عقلایی هست، یک نقطه اشکال این بود که نه، تقیید اختصاص به کلی داره، جزئی قابل تقیید نیست. جزئی قابل تغییر نیست، چون حقیقت تغییر تزییقه. تزییق فقط در جایی است که اون مورد غیر از اون حالت اطلاقش بیفته، ولی جایی که اصلا عوض بشه، از چیزی قابلیت انطباق بر یه مورد داشته باشه بعد قابل انطباق بر مورد دیگه نباشه، این دیگه در حقیقت تغییر دادن مورد عقده. تغییر با تغییر دادن مباینت داره، حقیقت تغییر تزییقه. کجا؟ احوال نیست، کاتبون وصف او هست، نه اینکه کتابت بلفل، نوشته بلفل که نیست. کاتب بوده یعنی قدرت بر نوشتن داشته باشه، آشنای به نوشتن باشه. این دیگه وصفشه دیگه، اینجوری نیست که احوال. بالاخره این زید یا در یا این وصف در او هست در این زمان، در حال در اون زمان فرو خرید و فروش، یا این وصف در او هست یا در او نیست دیگه. بله وصف ذاتی نیست، وصف غیر ذاتی هست. ولی اینطور نیست که در یه حالتی مثلا در او وجود داشته باشه، در حالت دیگه در او وجود نداره. بالاخره یا وجود داره یا وجود نداره. بله اگر مقصود اون کتابت فعلی باشه، اون ممکنه این حالات زید مختلف باشه، مثلا حالت نوم و اینا مثلا بگیم که در حالی که بله احتمال داره حالات مختلفی داشته باشه، یک حالت را ما بگیم که مقید بکنیم مبی را به این حالت خاص، اون ممکنه. ولی اینجا کتابت از این قبیل نیست. کتابت یعنی قدرت بر نوشت، یا بتونه بنویسه دیگه، سواد داشته باشه. مقصود از کتابت سواد داشتن دیگه. این در پس این که تغییر مناقشه در این قسمت این بود که این که فرمودی تغییر در جزئی ممکن هست، این یه قسمت که تغییر در جزئی ممکن نیست. و اما این که در این قسمت تعلیق را کنار گذاشتید به خاطر این که بله تعلیق کنار گذاشته شده به خاطر این که خلاف مرتکز عقلایی هست، در این قسمت دو تا برای کنار گذاشتن تغییره، یکی اینکه خلاف مرتکز عقلایی هست، یکی اینکه موجب بطلان عقل میشه. این دو تا وصف را، این دو تا دلیل را ایشون برای کنار گذاشتن تغییر در همه موارد به کار می‌بردن. اینکه تغییر در اینجا کنار تعلیق در اینجا کنار گذاشته بشه به خاطر اینکه بله پس تغییر کنار گذاشته شد در این مثال به عبد خارجی، دلیلش رو باید عدم امکان تغییر بگیریم، نه اینکه دلیلش این باشه که تغییر ممکن هست در جزئی ولی خلاف مرتکز عقلایی هست. نه اصلا امکان نداره تغییر. اما تعلیق کنار گذاشته میشه، بله اینجا اینکه تعلیق کنار گذاشته میشه این قسمت هم درسته، ولی وجه کنار گذاشتن تعلیق در این بله وجه کنار گذاشتن تعلیق در اینجا عبارت از اینه که بله این اینجا چون از باب تعدد مطلوب هست، برای تأمین غرض معاملی، برای تأمین غرض مطلوبها دیگه از تعلیق استفاده نمیشه. استفاده از تعلیق در جایی هست که رسیدن به اون مطلوب معاملی منحصر به تعلیق باشه، ولی اگر به اون مطلوب معاملی بتوانن برسن از غیر راه تعلیق، وجهی نداره که از راه تعلیق استفاده بشه. بر اساس حل پنجم، اینکه تعلیق کنار گذاشته میشه و بله تعلیق کنار گذاشته میشه و اشتراط تعین پیدا میکنه واضح هست، یعنی اون توجیه اون حل توجیه میکنه به این بیان که میگه در اینجا در بیع عبد شخصی چون دو تا خصوصیت هست در این مبیع، یکی عبدیت یکی کتابت، از اونجایی که فی غالب الموارد این دو تا خصوصیت به نحو تعدد مطلوب هست، این غلبه تعدد مطلوب در این وصف غیر جوهری، وصف جانبی، باعث میشه که در مقام انجام معامله، معامله اصلی، اصل المعامله، اصل بی روی عبدیت واقع بشه و اون مطلوب دوم که کتابت هست از راه اشتراط تأمین بشه، شرط کتابت بکنن. اصل معامل اینو در اصل معامله قرار نمیدن، معامله میشود عبد به شرط کتابت. اینکه این رو در قسمت شرط گذاشتن به خاطر تعدد مطلوب هست، و الا بله اگر وحدت مطلوب باشد که ما این که در اون مورد نقض دیگر، مورد دیگر که بیع عین جزئی با توصیف به وصف جوهری همون مثال بیتو که حاضر حماد میاد، اونجا دیگه چون وحدت مطلوب هست تغییر که ممکن نیست، اشتراط هم که مناسبت نداره چون مطلوب در بین واحد هست، از باب چاره نیست که از باب تعلیق باشه. این که تعلیق در این مورد اصلی اشکال کنار رفته، نه به خاطر اینه که مخالف با ارتکاز عقلایی هست، به خاطر اینکه با مطلوب با کیفیت مطلوب در بین سازگاری نداره، چون به ملاحظه غلب موارد این وصف جانبی مطلوب ثانی حساب میشه، نه اینکه دخیل در اصل مطلوب باشه. خب پس این قسمت که ایشون فرمود که تغییر، بله، در این مورد اشکال تغییر کنار گذاشته میشه و چون ولو ممکن است تغییر در جزئی ولی کنار گذاشته میشه به خاطر خلاف ارتکاز بودن، تعلیق هم کنار گذاشته میشه به خاطر اینکه خلاف ارتکاز بودن تعین پیدا میکنه در اشتراط، بله، مدعا قبول شد ولی وجه اثبات این مدعا اون مطلبی نیست که در فقه العقول اومده. اما در اون بیع عین مشخص که توصیف بشه به وصف جوهری، همون مثال بیعتو که این مورد سوم دیگه، در حقیقت دو تا مورد شد.
سلام
علیکم. یا دست شما در نکن. بس در توجیه مدعا در اون بیع کلی با توصیف به وصف جانبی، یعنی بیع تو که عبدن کاتبن، یک قسمت از مناقشه اونجا بود. در بیع عبد جزئی به وصف کاتب بودن، توجیه این که اینجا از موارد اشتراط هست، این قسمت هم مطالب فقه العقود مورد مناقشه شده. مورد سوم که بیع عبد جزئی با توصیف به وصف جوهری، یعنی بیتو که هم مثال بیتو که حاضر حمار، بعد بان انهو فرسون، بان انهو بغلتون، مثلا در این مورد حکم بطلان هست، حکم بطلان معامله هست، نه صحت با خیار. وجه این حکم چیه؟ در فقه العقود در توجیه این که اینجا حمله بر اشتراط نمی شود که معامله صحیح باشد ولی همراه با خیار، بلکه اینجا را از فرمودن که حکم به بطلانش به خاطر اینه که اینجا را حمله بر تغییر می کنیم، اینجا را حمله بر تغییر می کنیم. از حکم تغییر قبلا بیان شده در اون مقدمات، حکم تغییر بطلانه، اینجا هم که معامله روی جزئی واقع شده هم حکم به تغییر میشه. خب اشکال شده بود، اشکال میشه که چه فرقی هست بین این، بله، چه فرقی هست بین این مورد سوم که بیع عین جزئی با توصیف به وصف جوهری و مورد اصلی اشکال که عبد خاص را به وصف کتابت با توصیف به وصف جانبی میفروشه، بین این دو چه فرقی هست؟ اونجا شما گفتید اشتراط هست، تغییر برخلاف مرتکز عقلایی هست کنار میره، تعین در اشتراط پیدا میکنه، اینجا چرا پای اشتراط را به میان نمیارید؟ در فقه العقود اینجور از این اشکال مقدر اینجور جواب دادن که ما قلناه من ان حمل الوصف، این ظاهرا یک کلمه عدم چیز شده، عدم افتاده در عبارت فقه العقول، باید مقصود این باشه که ما قلناه در اون صورت قبلی که وصف در جزئی خارجی حمل بر تغییر نمی شود، چون اونجا گفته بود حمل بر تغییر نمیشه، نه اینکه حمل بر تغییر بشه، اونجا گفت حمل بر اشتراط میشه. با عبارت فقه العقول اینجوری توضیح بدیم که ما قلناه فی الوصف الجانبی، بله، من اینکه حمل الوصف من عدم حمل الوصف، اینکه در وصف در جزئی خارجی وصف حمله بر تقیید نمی شود، این که گفتیم در جزئی خارجی حمله بر تقیید به این معنا نمی شود، این در وصف جانبی هست. اما در وصف جوهری حمله بر تقیید میشه. اون تقیید جزئی که اثرش حصر از انطباق هست در وصف جانبی کنار گذاشته میشه، ولی در وصف جوهری به اون ملتزم میشیم. چرا بهش ملتزم میشیم؟ عبارت فقه العقود اینه: اما الوصف الجوهری فشدت و تصادق بالاهداف المطلوب من الموصوف جعلت ها ظاهرن فی تقیید. اما در وصف جوهری ملتزم به همین تقیید به معنای حصر از انتباق که مفید حصر از انتباقه، در مقابل تقیید کلی که فایدهش تحسیس کلی هست، میگه نه، در اینجا این تقیید به معنای خاص را اینجا ملتزم میشیم. در فقه العقود در این بله در توجیه بطلان معامله و عدم صحت مع الخیار در این قسمت فرموده که اینجا به خاطر اینکه وصف جوهری شدت و تصاد با اون اهداف مطلوب که در نظر گرفته بشه، این که انها حالت رکنیت داره، این باعث میشه که ما این رو حمله بر تغییر بکنیم در مقابل اشتراط. اینجا دیگه پای اشتراط در میان نمیاد. اشتراط که موجب خیال بود، اینجا حکم به او نمیشه، حکم به تغییر میشه. مناقشه در این قسمت اینه که بله، یک مناقشه اینه که اولا اگه تغییر رو شما قبول کردید که تغییر موافق با ارتکاز عقلایی تغییر به معنای تحسیسه، ولی تغییری که موجب حصر از انطباق میشود، این تغییر برخلاف مرتکزات عقلایی هست. اگه قبول کردید که این تغییر به این معنا برخلاف مرتکزات عقلایی هست، دیگه شدت و تصادق بالاحوال بالاهداف نمیتونه این تغییری که برخلاف مرتکز هست را، کلام متکلم را، این عقد انشاء متعاقدین را حمله بر این بکنه. با توجه به اینکه تغییر به معنای حصر از انطباق خلاف مرتکز هست، این وجه نداره که هم بشه کلام بر او. مجرد شدت و تصادق بالاهداف مبرر این هم نمیشه. اونی که اونجا گفت بله در فقه العقود اومده، وجهش اینجور قرار داده شده، به این وجه هم اشکال میشه. ولی بر اساس اون مطالب قبلی صحیحه در اینجا در توجیه حکم به بطلان در این مورد اینه که تغییر در جزئی که امکان نداره، تغییر در جزئی که امکان نداره، تغییر اقتصاد به کلیات داره. به تو که هازل همار فبان انهو فرسون او بغلون، این از موارد تغییر نیست. تغییر وجهی نداره چون بله چون اصلا ممکن نیست ثبوتن. تغییر که کنار رفت، محتملات در بین مردد هست بین اشتراط و بین تعلیق. تعلیق در این مورد وجهی برای کنار گذاشتن او نیست، بلکه اینجا را باید حمله بر تعلیق بکنیم، به خاطر اینکه نکته حمله بر تعلیق در این مورد برخلاف حمله بر اشتراط در بیتو که هازل عبدال کاتب، نکته فارغش همین وحدت مطلوب و تعدد مطلوبی است که در حل پنجم اومده دیگه. اینجا حکم به بطلان به خاطر تغییر نیست، چون جزئی که قابل تغییر نیست. حکم به بطلان به خاطر اینه که اینجا از موارد تعلیق، برخلاف وصف کتابت که اون از موارد اشتراطه. چرا اونجا اشتراط شد اینجا تعلیق شد؟ سرش در این وحدت مطلوب و تعدد مطلوبه. همونطور که در کلام مرحوم سید صاحب العروه اومده، این غلبه تعدد مطلوب باعث میشه که ما انشای متعاقدین را حمل بکنیم بر وحدت مطلوب یا تعدد مطلوب. در بیع کل در بیع شخصی با تقیید به وصف جا به وصف جوهری، اونی که در غالب موارد اتفاق افتاد میفته چون وحدت مطلوبه، پس اینجا از باب وحدت مطلوبه. وقتی مطلوب در بین واحد باشد، یعنی شخص اگر میره سراغ حیوان که حیوانی را بخره، با توجه به صورت نوعیه حیوان که این حمار هست یا فرس هست اینو میخره. اینطور نیست که مطلوب دو تا مطلوب در این موارد وجود داشته باشه، یه مطلوب بیشتر نیست. خب اگر یک مطلوب در بین هست، برای تأمین یک مطلوب راهی غیر از تعلیق وجود نداره. اگر اونی که مورد نظرش هست اینه که اگر این مثلا حمار باشه این رو بخره، ولی فرس به درد او نمیخوره که، یا بغل به درد او نمیخوره، و در این موارد برای که این مطلوب واحد تأمین بشه با از راه معامله میخواد تأمین بشه دیگه، از راه انعقاد عقد میخواد تأمین بشه، این تأمین نمیشه مگر اینکه از باب تعلیق باشه. یعنی در حقیقت بگه اگه این به زبان حال یا به زبان قال بگه که اگر این در این حمار باشد من این را میخرم، ولی اگر حیوان دیگه باشه نه، احتیاجی به این ندارم، نمیخوام این را. در اینجا سر این که به تعلیق کشیده میشه اینی که مورد از موارد وحدت مطلوبه و تأمین نمیشه مطلوب واحد به حسب در مرحله انعقاد قرارداد مطلوب واحد تأمین نمیشه مگر از راه تعلیق. تعلیق چون اگر از باب اشتراط باشه، در باب اشتراط مال جاییست که تعدد مطلوب در کار باشه، ولی در وحدت مطلوب با تعلیق که اصلا اصل معامله رو نمیخواد، نه اینکه معامله واقع بشه بعد به ملک او در بیاید، عملا احتیاج به فصل داشته باشه، نه اصلا معامله نمیخواد در به ملک او وارد بشه. این تأمین نمیشه مگر از راه تعلیق. اشکال به این که تعلیق علا خلاف مرتکز عقلایی هست و این که تعلیق بر موجب بطلان معامله هست، این اشکال ها هم جواب داده شده. این که تعلیق برخلاف مرتکز عقلایی هست، نه اینطور نیست. در مواردی که تأمین غرض عقلایی از معامله متوقف بر تعلیقه، خب این راهی برای رسیدن به غرضه، وجهی نداره که این رو بگیم خلاف مرتکز عقلایی هست. این که تعلیق موجب بطلان عقد هست، این هم که دیروز جواب داده شد به این که اون تعلیق موجب بطلان عقده که مما یتوقف علیه العقد نباشه، ولی اونی که عقد متوقف بر او هست، صحت العقد متوقف بر او هست، قرار گرفتن عقد متوقف بر او هست، اون دیگه بله تعلیق در این به این نحو موجب بطلان نمیشه. نتیجه این شد که در حقیقت با توجه به بعضی از بله مطالبی که در این مقدمه ذکر شده که به عنوان عناصر دخیل در حل بودن، با توجه به اینکه این عناصری که در اون مقدمه حل ششم گفته شده که اینها دخیل در حل هستند، در خود اون مقدمات تمام نبود، نیستن اون مقدمات، اون قواعد کلیه، اون مطالب کلیه تمام نبودن، به این حل ششم این مناقشات وارده. یکی از مقدمات همون بود که تقیید در جزئی ممکن هست به معنای حصر از انطباق. مقدمه دیگه این بود که بله که تعلیق گفته شده به این که کلن خارج از ارتکاز عقلایی هست و موجب بطلان معامله هست. اینم یک از مقدماتی است که در این یکی از مطالبی است که در این مقدمه گفته شده، جزو عناصر دخیل در حل مسئله هست، این محل مناقشه بوده. و دیگه اینکه در تعیین حکم، در تعیین محتملات بله در تعیین محتملات به اینکه کلام متکلم را حمل بر یک معنایی بکنیم دون معنای آخر، اینجا اونجایی که در این بیان در این مقدمه حل ششم در حقیقت گفته شده این بود که فقط استفاده شده از مدلول اطلاقی از باب عدم التقید که معونه زایده داره، این محل مناقشه شده که برای برای توجیه کلام متکلم، برای حمل کلام متکلم بر یک معنا، قبل از این که ما سراغ اطلاق و نفی معونه زائده بریم، باید ببینیم به حسب مدلول وضعی کلام متکلم چه ظهوری داره. اگه در مرحله مدلول وضعی معین وجود داشته باشه که کلام متکلم را حمل بر معنای خاصی بکنیم، دیگه نوبت نمیرسه به اینکه بریم سراغ اطلاق و نفی احد الطرفین به عدم بیان غیب، بلکه اون مدلول ظهور در مدلول وضعی مشکل را حل میکنه. خب اینا اشکالات این بحثا تا اینجا مربوط به اشکال اول بود که حاصل اشکال اول این بود که در این مثال بیتو که هازل عبدال کاتب که فقها حکم به صحت معامله مع الخیار کرده اند، این مشکل اشکال اول میگفت نباید حکم به صحت مع الخیار بکنن، باید حکم به بطلان بکنن، چون ما وقع علیه العقد لم یوجد، ما وجد فی الخارج لم یکن موردا للعقد. این اصل اشکال بود که برای حل این اشکال راه‌های مختلفی مطرح شده. نتیجه بحث این شد که در میان حل‌ها همون حل پنجم که در کلمات عده‌ای از محققین قرار بر مطرح شده، همون حل پنجم میتونه اشکال را جواب بده. اشکال دوم در این مسئله در همین مثال بیتو که هازل عبدال کاتب، اشکال دوم اینه که اون چرا که حاصل اشکال دوم اینه که در صحت معامله شرط هست که دو طرف راضی به معامله بشوند. خب در اینجا اگر رضایت متعاقدین به امری باشد ولی اون چی که در خارج واقع می شود غیر از مورد رضا بشه، این معامله صحیح نیست. دلیل تجارت انتراف و امثال اینها که رضایت متعاملین را در صحت عقل شرط می کنند، اون دلیل اقتضا داره که در مواردی که ما یکون موجودم فی الخارج غیر از مورد رضا باشد معامله باطل بشه. خب اینجا اشکال اینطور وارد میشه که در بیتو که هازل عبدال کاتب، اونی که مورد ترازی طرفین از جمله مشتری قرار گرفت، اینه که عبد به وصف کتابت مورد رضایت او بود. اگر بانه که این عبد کاتب نیست، غیر کاتبه، سواد نداره، این عبد غیر کاتب تملیک این عبد، نقل این عبد به ملک مشتری که ام باشه مورد رضا نبود. وقتی مورد رضا نبود چطور حکم به صحت میشه؟ این اشکال دوم در این مورده. نسبت به این اشکال دوم هم راه حل‌های ارائه شده که بعضی از اون راه حل‌های سابق همین اشکال را در همین اشکال دوم را هم حل میکنن. راه حل اضافه‌ای هم مطرح شده حالا در فقه العقود، این بله نسبت به اشکال این راه حل مرحوم همون پنجم که به اسم راه حل مرحوم آخون مطرح شده، اون رو ابتدا مطرح کرده، بعدم دو تا وجه ذکر کرده، یکی وجه از مرحوم نائینی، یکی هم با عنوان وجه مختار خود فقه العقود. السلام علیکم.